قسمت هفتم از مقاله تکامل فرهنگی از تیم لوینز در دانشنامه فلسفی استنفورد. این قسمت به تکامل فرهنگی بدون میم ها میپردازه. خب چرا داکینز به معرفی میم ها پرداخت؟ در واقع میم ها چه مسئله ای رو برای داکینز حل میکردن؟ وقتی میریم سراغ جهان سایر جانوران به غیر از انسان، مثلا در جهان مورچه ها، اگه همه رفتارهای مورچه ها رو ما بخوایم با بیان برخی ژن ها نسبت بدیم، کار قابل فهمیه. همه میپذیرن که هر رفتاری از مورچه ها داشته باشیم رو بخوایم با ژن هاشون توضیح بدیم، یعنی زیاد به شهود ما بر نمیخوره. ممکنه در تبیین برخی از پدیده‌ها با مشکلاتی مواجه بشیم، اما نظریه ژن محوری که داکینز مطرح کرده بود و در واقع بس داده بود، خودش معرفی نکرده بود، اینقدری قدرت تبیینی داشت و داره که از تبیین عمده رفتارها و خصیصه های موجودات زنده مانند مورچه ها بر بیاد و اونو برای ما فهم پذیر کنه. در حیطه انسانی هم تبیین های بسیار کارآمدی ارائه میده نظریه ژن محور، اما خصیصه های هم هستن که نظریه ژن محور در تبیین اونها به مشکل برمیخوره. مثال مادران ایتالیایی که دو فرزند به دنیا آورده بودن در قرن 19 هم رو به یاد بیاریم، با میانگین دو فرزند. یعنی این فقط احساس به گروگان گرفته شدن انسان توسط ژن‌ها و نداشتن یک اراده آزاد و در یک کلمه موجبیت‌گرایی زیستی نیستش که با نظریه تکاملی ژن محور ایجاد میشه و ما از اون خوشمون نمیاد، چون اگه فقط مسئله این احساس ناخوشایند بود قابل رفع و رجوع بود، میگفتیم که شهود ما داره اشتباه میکنه و در واقع میشه همه چی رو با ژن‌ها توضیح داد. اما داکینز نظریه میم رو معرفی کرد که هم گونه انسان رو از اون موجبیت‌گرایی زیستی نجات بده و هم پدیده‌هایی رو توضیح بده که نمیتونست با توسل به ژن‌ها اون پدیده‌ها رو توضیح بده. و به نظر من دومی خیلی مهمتر از اولیه. اصلا دومی از نظر من محصول، در واقع اولی محصول فرعی دومیه. یعنی برای داکینز مهمتر این بود که بتونه پدیده‌هایی که مثل کاهش اختیاری زاد و ولد زنان رو در ایتالیا بتونه اونها رو توضیح بده، اما در این حال با توسل به میم‌ها میتونست آزادی انسان از انقیاد ژن‌ها رو هم توضیح بده. خب این دومی خیلی امر خوشایندی هم هستش برای انسان، به ویژه برای یک انسان لیبرال. اما اصل این بود که در حیطه انسانی پدیده‌های وجود داشتن که به راحتی نمی‌شد با ژن محوری اونا رو توضیح داد. مثال معروفش همین مثال مادران ایتالیایی. خیلی خوب، نگاه رقیبی که در ابتدای دهه 80 قرن 20 شکل گرفت، نه به دلیل نقدهای وارد بر میمتیک که قبلا از اون صحبت کردیم بودش، چون واقعا خیلی از این نقدها در سالهای بعد مطرح شدن، بلکه به دلیل مشاهداتی بود که توسط مردم شناسان انجام شده بود و این مشاهدات نشون میدادش که توارث فرهنگی یک پدیده مهمی هستش. نظریه های شکل گرفت که میخواستن در مدل های سنتی تکامل جایی برای توارث فرهنگی باز کنن. سوالی که مطرح بود این بودش که آیا برای داشتن یک نظریه درباره تکامل فرهنگی نیازمند همانندسازهای فرهنگی مانند میم ها هستیم یا نه؟ خب طرفداران میمتیک میگفتن بله هستیم، اما مخالفانشون میگفتن نه، احتیاجی به میم ها نیست. این مخالفان میگفتن به جای یک همانندسازی کامل، یه یادگیری همراه خطا هم کفایت میکنه تا بتونیم یه مدل هایی برای تکامل فرهنگی بسازیم. به علاوه از دید اینا ضرورتی هم نداره که باورهای افراد نشأت گرفته از یک منبع واحد باشن. میشه باورهای افراد محصول مواجهه با منابع متعدد باشن. به علاوه این مدل ها به جای آن که بر تغییرات تکاملی سازش دهنده متمرکز بشن، بر هر نوعی از تغییر تکاملی که بتونه بر ژن ها اثر بذاره و برعکس هر تغییری در ژن ها که به تغییرات فرهنگی بیانجامه توجه داشتن و در نتیجه از چیزی حرف می زدن به اسم همتکاملی ژن فرهنگ. خب در این معنا طرفداران این دسته از مدل ها بیشتر از خود طرفداران روی کرده ژن محور به تکامل ژن ها توجه داشتن و برخلاف قرائت های اولیه میمتیک که ساحت ژن ها و مم ها رو کاملا از هم مستقل در نظر می گرفت، اینها اینجوری در مستقل از هم در نظر نمی گرفتن. در قسمت‌های قبلی البته گفتم که طرفدارای بعدی میمتیک، کسانی مانند سوزان بلکمور، اونها هم از همتکاملی میمژن حرف میزنن. خب وقتی طرفدارای تکامل فرهنگی میخوان توضیح یک خصیصه رو در یک جمعیت توضیح بدن، سعی میکنن که این کار رو نه با توسل به ژن‌ها یا با توسل به واحدهای فرهنگی تنها یعنی میم‌ها توضیح بدن، بلکه با توسل به مدل‌هایی که هم تکاملی ژن و فرهنگ رو لحاظ می‌کنه، با توسل به اون‌ها اینو توضیح بدن. خب این دسته از مدل‌ها در واقع دسته نخست از مدل‌های طرفداران تکامل فرهنگی رو شکل میده. اما یه دسته دیگه از مدل ها هم اینا دارن. مدل های دیگری دارن که هم ارزی این دفعه در میمتیک نداره. مدل هایی که بر نقش توارث فرهنگی در ظهور نوآوری های فرهنگی تاکید دارن. خب سوالی که پیش روی طرفداران تکامل فرهنگی وجود داره و میشه اونو نقدی از جانب طرفداران میمتیک به مدل‌های تکامل فرهنگی دونست، اینه که بگن قبول، تغییرات فرهنگی ممکنه بدون اینکه همانند ساز فرهنگی وجود داشته باشه انجام بشه. اما تغییرات فرهنگی سازش دهنده چی؟ آیا بدون همانند سازی هم میشه از سازش حرف زد؟ ما به یاد داریم که در سطح زیستی یکی از شروط سگانه لوونتین برای عمل کردن انتخاب طبیعی و به وجود آوردن سازگاری ها توارث بود. حالا در سطح فرهنگی به جای همانندسازهای فرهنگی داریم از یادگیری همراه با خطا صحبت میکنیم. آیا میشه از تغییرات تکاملی سازش دهنده در این صورت حرف بزنیم؟ از سازگاری حرف بزنیم؟ در مدل استاندارد داروینیست وقتی یه جهش مفید به وجود میاد، توارث باید یک توارث کاملی باشه که بتونه اونو حفظ کنه، اون جهش رو حفظ کنه و بعد گسترشش بده. یادگیری با خطا در واقع به محو شدن اون خصیصه در جمعیت منجر میشه. چرا؟ چون مثلا در اولین یادگیری 80% خصیصه حفظ بشه، 20%ش هدر بره. خب تو یادگیری دوم، سوم، چهارم هم همین هدر رفتن اگه داشته باشیم تکرار بشه، دیگه بعد از چند نسل چیزی از اون خصیصه مفید باقی نمیمونه. اگه از فایل های قدیمی به یاد داشته باشید، این ایرادی بودش که فلمینگ جنکین به داروین هم میگرفت. خب اما یه ایراد دیگری هم در کاره که طرفداران میمتیک میتونن به طرفداران تکامل فرهنگی وارد کنن. یادمون هستش که یکی از ایراداتی که تکاملگرایان فرهنگی به میمتیک وارد می‌کردن این بود که یک خصیصه منشأ واحدی نداره و هر فردی اون خصیصه فرهنگی رو از منابع متعددی کسب می‌کنه. طرفداران میمتیک میتونن در پاسخ بگن که فرض کنیم حرف شما تکاملگرایان فرهنگی درست باشه، اما این باعث میشه که دیگه شما هم نتونید از خصیصه های فرهنگی سازش دهنده حرف بزنید، چون سازگاری نیازمند توارث های قابل اعتماده. چون یکی از شروط سگانه لوونتین برای به وجود آمدن سازش ها و سازگاری ها توارث بود. به نظر میرسه که با این نقد طرفداران تکامل فرهنگی در یه شرایط سختی قرار میگیرن، چون با این نقدشون به طرفداران میمتیک در واقع دارن اذعان میکنن که نمیشه از تکامل فرهنگی توسط انتخاب طبیعی حرف زد، مگه اینکه یه جوابی داشته باشن که دارن. خب برای اینکه جوابشون رو ببینیم، اول یه توضیح مختصری از مقاله خارج میشم، یه مثالی میزنم تا ببینیم جوابشون چی هستش. فرض کنید یه معلمی رو فرض کنید که یک شکل ساده‌ای مثل دایره رو بکشه و از دانش آموزان بخواد به تقلید از اون همون دایره رو با همون ابعاد روی کاغذهای خودشون بکشن. هر کدوم از بچه‌ها با خطا این کار رو انجام میدن، اما اگه تعداد دانش آموزا زیاد باشه و نقاشی‌های این بچه‌ها رو بتونیم روی همدیگه منطبق کنیم، یه دایره شبیه دایره معلم ایجاد میشه. مثلا دایره یه دونشون فرض کنید یک مقداری تخم مرغ شکل میشه به سمت ساعت 12 انحراف پیدا میکنه، دومی به سمت ساعت 8 انحراف پیدا میکنه، سومی به سمت ساعت 3. اما وقتی همه رو بر روی همدیگه قرار بدیم، انحراف ها همدیگه رو پوشش میدن و در واقع تقریبا یه دایره میانگینی به وجود میاد که خیلی شبیه اون دایره اصلیه که معلم کشیده. در تکامل فرهنگی هم به واسطه وجود توارث مورب یا افقی چنین شرایطی فراهمه. وقتی اولین فرد موفق به ایجاد یک خصیصه سازش دهنده بشه، مثلا فرض کنید یک تکنیک جدیدی برای شکار پیدا کنه، همه از اون فرد تقلید میکنن و هرچند این تقلیدشون کامل نیست، اما اگه به سطح جمعیتی بریم و از سطح جمعیتی نگاه کنیم، شاهد اون هستیم که میانگین حرکات این جمعیت شبیه حرکات اون فرد خلاق اولی است و بعد بقیه با استفاده از قاعده همرنگی با جماعت که قبلا ازش صحبت کرده بودیم، اون میانگین فرضی رو در واقع ابقا میکنن. یک مرتبه مثلا میبینید یک سنتی برای قوری سازی در یک فرهنگ شکل میگیره. خب این مطلبی که گفتم برای ایضاح مقاله لازم بود. حالا بریم سراغ خود لوینز ببینیم خود لوینز قرائتش چیه. تکاملگراهای فرهنگی میگن درسته، تکامل به وسیله انتخاب طبیعی نیازمند اینه که خصیصه های فرهنگی مفید حفظ بشن، اما این حرف در سطح جمعیت باید تفسیر بشه و نه لزوماً در سطح تک تک افراد که دارن از اون خصیصه تقلید میکنن. مثال تقلید از دایره ترسیم شده توسط معلم نشون میداد که چطور چنین چیزی ممکنه. خب مدلی که هنریک و بوید برای سوداری همرنگی با جماعت طراحی کردن نشون میدادش که در سطح نظری و سوری مدل کارآمدی برای توارث کارآمد در سطح جمعیت هست، در حالی که تک تک افراد اون جمعیت یادگیری با خطا داشته باشن، اما ممکنه که در سطح جمعیت یک خطا همدیگر پوشش بدن. ریچارسون و بوید برای تایید تجربی این مدل شواهد تجربی هم ارائه دادن که البته شواهد تجربیشون با نقدهایی مواجه شده در سالهای اخیر، اما در سطح نظری کاملا مدلشون یه مدل کارآمده. در سطح تجربی هم کسانی که نقد میکنن، در سطح تجربی همیشه میشه این نقدها رو وارد کرد که مثلا فرض کنید سوال اینه که آیا زبان ما متعین کننده نگاه شناخت ما از جهان هست یا نه. یک دعوایی بوده که همواره در میان مردم شناسان شناختی مطرح بوده و هر کدوم هم داده های تجربی خودشون رو معرفی میکنن و داده های تجربی همدیگر رو هم نقد میکنن و وقتی در سطح کلام میریم در مردم شناسی یافته های تجربی خیلی وقتها نقد میشه. علتش اینه که همه فرهنگ ها افراد یکسان خیلی عمل نمیکنن و بنابراین باید پس از مدتی نیاز به فراتحلیلی داریم و کارهایی که در این زمینه در زمینه تکامل فرهنگی انجام شده، کارهای ریچارسون و بوید و اینا، چیزی از عمرش نمیگذره و بنابراین یافته های نقادانه اونها رو هم باید خیلی جدی نگرفت، هم جدی گرفت چون ممکنه حرف اونها هم البته نقادان درست باشه، اما باید در بسترهای زمانی طولانی تر ببینیم که در مجموع یافته ها به سمت کدوم ها هستن. مثلا فرض کنید با رفتن فقط به فیجی یک آزمونی که هنریک مثلا انجام میده در 2011 در مورد مثال سیب زمینی ها که در فایل های قبلی عرض کردم، در اونجا خب یک داده تجربی هست، اما باید ببینیم آیا فرهنگ های دیگه هم اینجوری هستن، در نگاه کلانتر هم این شکلی هست یا نه. بنابراین فعلا بحث رو در سطح نظری ادامه میدیم و فرض میکنیم که نقد هایی که بهشون وارد شده در سطح تجربی ممکنه در آینده پوشش داده باشه، چون در سطح نظری مدل هاشون، مدل های ریاضیاتیشون به خوبی اینو جواب میده و وقتی شبیه سازی کامپیوتری هم انجام میدن، شبیه سازی های کامپیوتریشون هم نشون میده که مدل همرنگی با جماعتی که معرفی میکنن میتونه کار توارث رو به خوبی انجام بده، البته در سطح جمعیت و نه در سطح تک تک افراد. خب برگردم به خود مقاله. قبل از اینکه برگردم به مقاله، یادمون بیاد که داروین در پاسخ افرادی مانند جنکین که میگفتن خصیصه های مفید مانند یک قطره رنگ سفید در یک سطل رنگ سیاه میمونن و در جمعیت محو میشن، میگفتش که در فشار انتخابی شدید اندک تفاوت ها هم حفظ میشن. خب در اینجا حالا اگه برگردیم به مقاله، به نحو مشابه طرفدارای تکامل فرهنگی هم میگن که واحدهای ژن مانندی در سطح فرهنگ وجود ندارن تا مانع محو شدن اون خصیصه در جمعیت بشن، اما فشار انتخابی در سطح فرهنگ بسیار بالا و بالاتر از سطح زیستی هستش و این کافیه تا خصیصه های فرهنگی مفید حفظ بشن. خب اجازه بدین این قسمت رو با طرح یک مناظره میان طرفداران میم که اسمش رو میذارم میم، مثلا فرض کنید یه آقای میم داریم و طرفدار تکامل فرهنگی که اسمش رو بذاریم مثلا خانم فرهنگ، این رو ببندیم. دارم در واقع قسمت فایل قبلی و این فایل رو در یکی دو دقیقه میخوام خلاصه کنم ببینیم چی گفتیم تا حالا. آقای میم میگه که در تکامل فرهنگی مثل تکامل زیستی نیاز به یک همانندسازی داریم تا بتونه خصیصه های مفید رو حفظ کنه و به نسل بعد منتقل کنه. ما اسم این همانندساز در سطح فرهنگی رو گذاشتیم میم. خانم فرهنگ در اعتراض به آقای میم میگه اما ایده های فرهنگی که شما میم نامیدید اولا همانندساز کامل نیستن، ثانیاً برخلاف ژن ها تبار منسجمی ندارن. یادمون هست که آقای میم جواب این اعتراض رو اینطوری میده که همانندسازی کامل لازم نیست، ژن‌ها هم با خطا همانندسازی میکنن. در اینجا خانم فرهنگ در جواب این دعوی میتونه اینو بگه که اما آیا قبول ندارید که ژن‌ها خیلی دقیق‌تر از میم‌ها و با مکانیزم‌های مشخص‌تری همانندسازی میکنن و تبار هم دارن؟ آقای میم میتونه این اعتراض رو قبول کنه، اما میگه این دعوی خانم فرهنگ یک تیغ دو دمه. اگه فرهنگ همانندسازی میم ها رو به رسمیت نشناسیم، چطور میتونیم از تکامل فرهنگی حرف بزنیم؟ مگه نه اینکه تکامل نیازمند توارث قابل اعتماده؟ خانم فرهنگ میتونه پاسخ این اعتراض رو اینجوری بده که بگه بدون وجود یک توارث قابل اعتماد و با صرف داشتن یک یادگیری با خطا هم میشه تکامل فرهنگی داشت. البته مشروط بر این که فشار انتخاب بالا باشه و واقعا هم در سطح فرهنگ فشار انتخاب خیلی خیلی بالاتر از سطح زیستیه. نشون به اون نشونه که تغییرات فرهنگی با نرخی ده ها که هیچی با هزاران برابر تغییرات زیستی رخ میدن. به علاوه پدیده های مانند سوداری همرنگی با جماعت هم میتونن کارکرد توارث قابل اعتماد رو داشته باشن. خب در قسمت بعد میریم سراغ تبیین در تکامل فرهنگی. پایان قسمت هفتم.